ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، من ناصر صالحی به اتفاق همکارم
فرزانه معصومیان
خبرها از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران به اطلاع می رسانیم.
بعد از لواسان در فردیس هم سگگردانی ممنوع شد. دادستان فردیس در استان البرز از پلیس خواسته به افراد سگ به دست در سطح شهر و پارک‌ها تذکر بده. حسن جهان شاهلو گفته آوردن سگ به خیابون مردم به ویژه اطفال رو میترسونه و عده زیادی از مردم هم از حمله سگ‌ها شکایت کردند. دادستان فردیس از پلیس خواسته در صورت خودداری افراد سگ به دست از اجرای این تذکر اونها رو بازداشت کنن و سگ رو هم به مراکز نگهداری حیوانات تحویل بدن. چند وقت قبل بود که حمله دو سگ بی‌قلاده به یک دختر بچه در پارکی در لواسان سبب جراحات شدید بدنی و روحی به این دختر بچه شد، به طوری که گفته میشه این دختر بچه از وحشت حادثه بدون قرص نمیتونه بخوابه.
اما بیشترین شکایت مردم به کمیسیون اصل 90 مجلس از خودروساز هاست. بهرام پاسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس میگه بیشترین شکایت در کمیسیون اصل 90 درباره خودروسازان و بدقولی اونها به مشتری هاست. به گفته یه نماینده مردم شیراز، سایپا و ایران خودرو حدود 300 هزار خودرو پیش فروش کردن اما تحویل ندادن که باید تکلیفش معلوم بشه. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم میگه خودروسازها مجوز کتبی برای گرون کردن محصولاتشون ندارن. به گفته یه ناصر سراج، سازمان بازرسی از خودروسازها درباره مجوز کتبی افزایش قیمت سوال کرده اما اونها هنوز پاسخ ندادن. رئیس سازمان بازرسی تأکید کرده که شرکت‌های خودروسازی از جمله سایپا برای دادن پاسخ فقط تا پایان این هفته فرصت دارند. در غیر این صورت سازمان بازرسی با آنها برخورد می‌کند.
پزشکان متخلف در 10 ماه امسال 970 میلیون تومان جریمه شدند. از ابتدای سال 97 تا پایان دی 272 مورد شکایت از پزشکان به دلیل گرفتن زیرمیزی در تعزیرات حکومتی در سراسر کشور صورت گرفت. این تعداد برای 134 پرونده حکم قطعی صادر شده و پزشکان متخلف هم به پرداخت 970 میلیون تومان جریمه محکوم شدند.
دستگاه قضایی به هیچ عنوان به بانک ها اجازه نمی دهد به بهانه بدهی کارخانه ها را تعطیل کند. روایت حجت الاسلام، نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین از یک تصمیم خوب قضایی همراه با یک سوزن زدن به خود. بشنوید.
بانک ها با همه زحماتی که میکشن اما گاهن احساس میشه تمام زحمات خودشون رو یه شبه به باد میدن. بانک میلیاردها تومان داده، کارخانه سرپا شده و بعد چند سالی به تولید رسیده، حالا شروع کرده به اقساط به خاطر شرایط حاد اقتصادی که یه دفعه میبینید دلار به خاطر این شرایط یه دفعه چند برابر میشه، خب نمیتونه تولیدگر بده، از اون طرف فشار بده، خب مطالبه، در نتیجه نمیتونه توقف در پرداخت. من این رو عرض میکنم که به جد به آقایون بانک‌ها جلسه هم داشتیم، به مسئولین بالاشون بگن که دستگاه قضایی استان تحت هیچ شرایطی به هیچ بانک اجازه نخواهد داد که این مطالباتش سبب تعطیلی اون شرکت و اون کارخانه بشه. خب ما نمونه‌اش دیدیم، شاید بیش از 60 کارخانه الان اصلا تعطیل شده، از خط تولید خارج شده. یعنی وقتی کارخانه ایران به عهده میگیره خودش جای طلبش نمیتونه مدیریت بکنه، چون سازوکارش نداره، چون نیروشو نداره. البته ما هم کوتاهی کردیم، قوانینی داریم که از گذشته بوده و اجرا نشده است. باید کمک کنیم به بانک‌ها، دستگاه قضایی باید محکمتر به میدان میومد.
یه خبر خوب برای مددجویان کمیته امداد بدیم که رئیس این نهاد گفته برخلاف شایعات سال آینده میزان مستمری مددجویان کم نمیشه. پرویز فتا گفته بودجه کمیته امداد امسال 7000 میلیارد تومان بود که سال دیگه هم همین اندازه بودجه داره. فتح تاکید کرده که کمیته امداد تلاش میکنه موافقت مجلس رو بگیره تا بودجه کمیته امداد در سال آینده 20% بیشتر بشه. فاطمی رهبر معاون کمیته امداد هم گفته این نهاد انتظار داره مجلس با این موضوع موافقت کنه تا مستمری مددجویان کمیته امداد هم مثل کارمندا 20% افزایش پیدا کنه.
محققان کشور در خصوص تبدیل شدن دریای خزر به دریای مرده هشدار دادند. معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی گفته ورود فاضلاب باعث میشه دریای خزر در بخشای عمیق به محیطی مرده تبدیل بشه و در سطح دریا سبب رشد جلبک و انتشار بوی تعفن میشه. حمید علیزاده اضافه کرده 80% آب خزر رو رود ولگای روسیه تامین میکنه و ساخت سد بر روی این رودخانه هم سطح آب خزر رو کم کرده. به گفته علیزاده سطح آب خزر در 10 سال گذشته بیش از 1.5 متر پایین رفته.
اما یه سرقت خیلی خطرناک، سارقان 144 تن ریل قطار بالاخره دستگیر شدند. فرمانده پلیس راهن از بازداشت 453 نفر سارق ریل‌های راه آهن خبر داده. سرهنگ حشمت الله ملکی میگه این سارقان در 3 ماهه مهر تا آذر همین امسال 144 تن ریل سرقت کردند که با تلاش ماموران پلیس دستگیر شدند. رئیس پلیس راه آهن این رو هم گفته که ورود اشخاص به حریم ریلی تا شعاع 17 متری خط آهن ممنوع است و هر گونه تخریب ریل یا هر حرکتی که سبب حادثه برای قطار بشه مجازات های بسیار سنگین داره.
شهردار اسبق تهران زندان رفت و نرفت. پس از خبرهای زد و نقیزی که صبح دیروز درباره بازداشت غلامحسین کرباسچی منتشر شد، بالاخره او خودش خبر بازداشتش رو تایید کرد. شهردار اسبق تهران میگه ماموران برای اجرای حکم 1 سال حبس بازداشتش کردند. کرباسچی اضافه کرده که چون به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داده فعلا آزاد شده. وزارت اطلاعات و ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم پارسال از کرباسچی به اتهام توهین به مدافعان حرم در سخنرانی در یک برنامه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در اصفهان شکایت کردند. دادگاه هم شهردار سالهای 68 تا 77 تهران رو به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مدافعان حرم به 1 سال زندان محکوم کرد.
همون لبنیات پرچرب مفید است یا مفید نیست؟ خب هر زمان یه صحبتی شده، اما آخرین خبر، تازه ترین خبر اینو میگه. بعد از اعلام مفید بودن مصرف به اندازه چای و قهوه، حالا وزارت بهداشت اعلام کرده مصرف لبنیات پرچرب هم برای سلامتی مفیده. با پیشرفت علوم این روزها بسیاری از باورهای قبلی در مورد فواید و زیانهای مواد غذایی تغییر کرده. به عنوان مثال پیشتر کارشناسا میگفتن مصرف لبنیات پرچرب طبیعی برای سلامت قلب و عروق مضره، نباید مصرف بشه، اما الان نظر تغییر پیدا کرده. مدیر کل نظارت بر فرآورده‌های غذایی سازمان غذا و دارو میگه که تحقیقات جدید دانشمندان ثابت کرده که مصرف لبنیات پرچرب طبیعی مثل شیر تازه گاو نه تنها ضرر نداره بلکه سبب افزایش کلسترول خوب خون میشه. این در حالی که مسئولان وزارت بهداشت پیشتر که دامداران و کارخانه های لبنیات بر سر قیمت شیر تازه گاو مشکل نداشتن، مردم را از مصرف شیر تازه منع و توصیه میکردن که مردم حتما از شیرهای پاستوریزه استفاده کنن. گفتگوی دکتر وحید مفید رو با همکارم آذرپندار بشنویم.
اون چیزی که الان مشخص شده اثر سوی برای لبنیات پرچرب، البته منظور من از لبنیات پرچرب لبنیاتی هستش که درصد چربیش در حد چربی طبیعی و معمول شیر گاو باشه بدون چربی گیری. منظور ما محصولات مثلا ماست خامه ای که با 6% و 10% و 12% چربی میزنن نیست. برای افراد معمول استفاده، یعنی افراد سالم، استفاده از لبنیات پرچرب با شیر طبیعی گاو اون مشکل و مخاطره ای رو نداره، مگر مثلا خب یه سری افراد هستن که ممکنه چاقی مفرط داشته باشن. خب طبعا اینا بایستی ملاحظاتی رو داشته باشن که زیر نظر متخصص تغذیه یا پزشکشون هستن.
اون وقت اینه که بالای 3.5% اینا پالم اضافه میشه؟
نه، اونا هم خامه اضافه میکنن. اصلا اضافه کردن روغن پالم و روغن های گیاهی به فواصل لبنی برای داخل کشور تو ایران ما مجاز نیست و ممنوع هستش در حال حاضر.
متروی توکیو برای کاهش ازدحام مسافر غذای رایگان جایزه می‌دهد. متروی توکیو به اون دسته از مسافرانی که به مدت 10 روز زمان ترددشون رو با مترو به قبل یا بعد از ساعت اوج مسافر موکول کنن، کوپن غذای نودل هدیه میده. متروی توکیو برای آگاهی مسافران از ساعت‌های شلوغ مترو یک نرم افزار تلفن همراه هم راه اندازی کرده و مسافران رفت و آمدشون رو در ساعت‌های خلوت در ایستگاه‌ها ثبت میکنن.
اما یه جای دیگه هم غذای رایگان میده ها. ای گفتین خیران، اونم کجا؟ تو آمریکا. خیران به منظور جمع‌آوری کمک برای کارمندان بیکار شده دولت آمریکا دست به کار شدن. خیران در آمریکا برای جمع کردن پول به منظور تهیه غذا برای کارمندان بیکار شده دولت یه سایت اینترنتی تأسیس کردن. گفته شده حدود 800 هزار کارمند دولت آمریکا تحت تاثیر همین بحران سیاسی بین کاخ سفید و کنگره قرار گرفتند و 420 هزار نفر از اونها باید بدون دستمزد کار کنن. 380 هزار نفر هم بیکار شدن. خبرها که از این که صف غذا در مراکز خیریه در آمریکا خیلی شلوغ‌تر شده و بسیار از کارمندان بیکار هم مجبور شدن برای سیر کردن شکم خودشون دست به دامن مراکز خیریه بشن.
شکاف بین فقیر و غنی در جهان به حد باور نکردنی رسید. سازمان جهانی آکسفام میگه تمرکز ثروت در جهان در سال گذشته تشدید شد، طوری که 26 میلیاردر به اندازه 3 میلیارد و 800 میلیون فقیر در جهان ثروت دارند. سال 2017 تعداد این افراد 43 نفر بود. آکسفام از دولت‌ها خواسته برای پر کردن شکاف دارا و ندار مالیات بیشتری از ثروتمندان بگیرند، چون وجود فاصله طبقاتی مبارزه با فقر رو با مشکل روبرو میکنه و به اقتصاد آسیب میزنه.
کره جنوبی برای واردات موتورسیکلت های برقی از ایران اعلام آمادگی کرد. این مطلب در جلسه مرکز همکاری و تحول ریاست جمهوری اعلام شده. گفته شده که کیفیت موتورسیکلت های برقی ساخت ایران اونقدر بالاست که کره ها به خرید اونها ترغیب شدن. اگر این اتفاق بیفته کشورمون یه قدم دیگه به کاهش اتکا به درآمدهای نفتی نزدیکتر میشه. موتورسیکلت برقی نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا داره و قیمتش هم بین 8 تا 15 میلیون تومانه.
اجرای دو نمایش از لهستان در جشنواره تئاتر فجر لغو شد. مدیر کل هنرهای نمایشی میگه به دلیل سیاست‌های ضد ایرانی لهستان اجرای دو نمایش از این کشور در 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر لغو شد. به گفته شهرام کرمی لهستانی‌ها با دو نمایش سکوت و شهر بعد در جشنواره تئاتر فجر شرکت کرده بودند. روابط ایران و لهستان بعد از تصمیم این کشور برای برگزاری کنفرانس سفارشی امریکا ضد ایران سرد شد. روسیه و موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتند در این نشست ضد ایرانی شرکت نمی کنند.
بازار خودرو در انحصار چند خانواده قطع ساز و پاسکاری علت گرانی خودرو بین خودرو ساز و قطع سازان، این خود پاسکاری بازی موش و گربه است. حکایت علی خانساری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی از حاکمیت قطع سازان خاص بر شرکت‌های خودروسازی رو بشنویم.
یه چند تا قطع ساز خاص وجود داره که سهم عمده‌ای در قطعات دارن، تو همین شورای سیاست گذاری هم تشریف دارن بعضیشون، اکثرنشون. اینها سهم زیادی دارن در تامین قطعات ایران خودرو و سایپا. به عبارت یه جور انحصار، مثلا یه سری قطعات هم به دست خودشون گرفتن. خیلی هاشون هم قطعاتشون رو خیلی راحت از چین وارد میکنن تو انباراشون، بعد میدن ایران خودرو سایپا، که البته دو تاشون هم میدونن قضیه چیه. و اینها کسانی هستن که بازار خودرو رو کاملا دستش گرفتن. الان دیگه به عبارتی ما باید بگیم که مسئله بازار خودروی ما دست قطعسازانه، قطعسازان خاص با سکی میکنم، قطعسازان خاصی که تو شوراها هستن، توی کمیته ها هستن، ارتباط دارن با بعضی از این سیاستگزاران و افراد و بعضیشون مثلا کارخونه زدن به واسطه ازدواج های فامیلی و مسائل این چنینی. اینا هستن که قطعاتشون رو میدن به ایران خودرو سایپا، پولشون پیش پیش میگیرن، هر قیمت هم دلشون خواست از اینا میگیرن. بلای چی بیرون اونم میگه آقا مثلا این ماشین تولید کردم، این قطعه رو حساب میکنم مثلا 100 هزار تومان، 100 هزار تومان میشه قیمت ماشین، سودی هم روش میکشه.
و شاخص بازار بورس الان 162657 واحده که در مقایسه با روز گذشته 735 واحد بالا رفت.
اما شما شنونده عزیز، نظر، انتقاد، حتی سوژه‌های پیشنهادیتون رو به شماره 30611 پیامک کنین. از آن ظهر به افق تهران ساعت 12:16 است. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین.
از رادیو ایران در خدمت شما هستیم با این آرزو که روزی پر نشاط و پر انرژی رو تا این لحظه تجربه کرده باشید. رهاورد رو تقدیمتون میکنیم، بشنوید. رهاورد.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مجله علمی رهاورد. با تازه ترین و مهمترین رویدادهای علم و دانش از برنامه رهاورد و از رادیو ایران در خدمت شماییم. امروز سه‌شنبه دوم بهمن ماه 1397 هجری شمسی، 15 جمادی‌الاول 1440 هجری قمری و 22 ژانویه 2019 میلادی. مجله علمی رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید. بومی‌سازی دانش فنی چه اهمیت و مزایایی داره؟ اهمیت بومی‌سازی دانش فنی در توسعه صنعت چیه؟ نقش دانشگاه‌ها در توسعه صنعت چیه؟ وجود استادانی که از ظرفیت صنعتی هر منطقه از کشور آگاهی دارن چقدر به تقویت بین دانشگاه و صنعت میتونه کمک کنه؟ در رهاورد امروز پاسخ این سوالات رو خواهید شنید. با ما همراه باشید. هر گوش از کشور ما ایران با توجه به وضعیت جغرافیایی و دسترسی به منابع طبیعی مزیت خاصی در تولید و پویایی صنعت کشورمون داره که شناخت قابلیت‌های صنعتی اون منطقه و تمرکز و توجه به اون منجر به شکوفایی صنعت و اقتصاد کشورمون میشه. برای استفاده از ظرفیت‌های هر منطقه، برای پویایی صنعت و همینطور استفاده از منابع طبیعیش برای تبدیل به محصول صنعتی عوامل متعددی نیازه. یکی از این عوامل وجود دانشگاه‌هایی با قابلیت آموزشی و پژوهشی مناسب برای تولید دانش فنی و نیروی انسانی کارا برای تولید صنعت. دانشگاه‌هایی که بتونن دانشجویان خودشون رو با ظرفیت‌های صنعتی منطقه از نزدیک آشنا کنن و مسیر تبدیل منابع طبیعی رو به محصولات صنعتی با استفاده از علم و فناوری هموار کنن. با توجه به اینکه در دنیای امروز دانشگاه‌ها صرفاً مرکزی برای آموزش علم نیستند و علاوه بر ایده پردازی میتونن در امر تولید و صنعت حضوری هدفمند و گره‌گشا داشته باشند، تربیت نیروی ماهر برای صنعت و تولید میتونه یکی از کارکردهای مهمشون باشه، که البته لازمه این امر برخورداری از استادانی مجربه که با صنعت بومی هر منطقه آشنایی داشته باشن. استفاده از استادان بومی هر منطقه که اشراف کاملی به توانمندی‌های صنعتی منطقه دارن، نقش مهمی در تربیت و آموزش دانشجوها داره. آنچه میشنوید مجله علمی رهاورده که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. شما میتونید نظرها و پیشنهادها و سوالهاتون رو در حوزه علم و فناوری از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 با ما در میون بگذارید.
رهاورد شنبه تا چهار شنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
سمیه رنجکش برای این بخش از مجله رهاورد گزارشی تهیه کردن که به اتفاق میشنوید.
برای بومی سازی دانش فنی باید عزممون رو جذب کنیم. به خاطر همین میرم سراغ افراد یک کارخونه صنعتی که حدود 10 سال پیش متخصصان این صنعت عزمشون رو برای ساخت و تعمیرات جذب کردن.
بیش از 60,000 قطعه صنعتی داخل کارگاه‌های داخل نیروگاه تولید شده که برای تولید این قطعات بیش از 40,000 ساعت کار کارشناسی و تحقیقاتی صورت گرفته.
طراحی و تولید قطعات مراحلی دقیق رو پشت سر میگذاره.
ابتدا به کمک ابزارهای دقیق اندازه برداری از روی اون قطعه انجام میشه، سپس در کامپیوتر به کمک نرم افزارهای مکانیکی سه‌بعدی سازی انجام میشه.
این برده که الان در تصویر میبینید در واقع یکی از قطعات مهم نیروگاهی هستش که از صفر تا صد در داخل نیروگاه ساخته شده.
یکی از مبدل‌های حرارتی هستش که تجهیز در کارگاه ساخت داخل ما حدود 1/5 هزینه نمونه خارجی ساخته میشه و در سایت مورد استفاده قرار میگیره.
بومی‌سازی قطعات از خروج ارز جلوگیری میکنه و وابستگی ما رو به دیگر کشورها قطع میکنه و از قطع شدن روند برق جلوگیری میکنه، که این نکته برای مهندسین حائز اهمیت.
ببینید همین که روند تولید برق قطع نمیشه و برق به دست مردم برسه با هیچ عدد رقم مالی قابل مقایسه نیست.
کیفیت قطعاتی که طراحی و ساخت شده داخل نیروگاه چیزی کم نداره از اون نمونه خارجیشون.
تخصص و تجربه موتور محرک تولید شده.
9 سال مشغول به کار هستم و خیلی خوشحالم که در ساخت و تولید قطعات برای کشورم قدمی برداشتم.
رشتم مکانیک شاخه ماشین ابزار و مشغول ساخت قطعاتی که در نیروگاه به کار برده میشه.
دانشجویان و اساتیدی که در این عرصه فعالیت میکنن روشنای راه تولید هستند.
راهی که پیش روی ما هستش گسترش تولید قطعات به نحوی که به صورت 100% بی نیاز بشیم از قطعات وارداتی و همه نیازمون داخل نیروگاه و داخل کشور بتونیم تامین کنیم.
برای ارتباط مسواکی باید 10 شماره تلفن رو گرفت.
در سرویس داشت جامعه
خبرهای علمی گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگو.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفا بشنوید.
در رهاورد امروز از بومی‌سازی دانش فنی برای تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت گفتیم. در این بخش از برنامه رهاورد با هم صحبت‌های یکی از کارشناسان این حوزه رو خواهیم شنید.
به نام خدا، من دکتر محمود شهرخی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان هستم و گروه مهندسی صنایع این دانشگاه. موضوعی که امروز در موردش صحبت می‌کنیم بومی‌سازی دانش فنی از طریق ارتباط صنعت و دانشگاه است. نکته قابل ملاحظه در این مورد که به عنوان رکن اصلی باید در نظر گرفت اینه که نیازهای دانشی کشور از نظر صنایع خیلی گسترده هست و غالبا بسیار پیچیده. انتظار این که در با فعالیت‌های فردی بشه مشکلات اصلی صنایع رو از نظر فناوری مرتفع کرد انتظار زیادیه. این کار نیازمند تعریف ساختار و سازوکارهای مناسبی هست که به فعالیت‌ها جهت بده و اونها رو همگرا کنه. در این رابطه تلاش‌های زیادی هم شده از قبل، یعنی در دوره‌های مختلف طرح‌های مختلفی بوده، مثل طرح فلگشیپ که در قالب همکاری وزارت صنایع و وزارت علوم بوده، به این ترتیب که اگر صنعتی نیازی رو اعلام می‌کرد اون وقت یک پروپوزالی می‌شد تهیه کرد و وزارت صنایع بخشی از هزینه پژوهش مربوط به اون رو می‌پرداخت، یا اخیراً فرصت مطالعاتی در صنایع برای اساتید مطرح شده و به نوع دیگه‌ای هم در کنار اینها میشه به تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان در مراکز رشد اشاره کرد. ولی با وجود همه اینها به صورت آشکاری همچنان فضای دانش ایجاد شده و نیازهای صنعت خیلی گسترده است و خیلی هم بعیده که به این زودی پر بشه. این مشکلاتی که برای پر کردن این فضا وجود داره، بجز فضای کسب و کار نامناسب که در نتیجه غیر رقابتی بودن و در واقع بعضی اختلالات اقتصادی موجبش هست، مسئله دیگه ای که اساتید رو دور میکنه از صنعت اینه که در حال حاضر معیار پیشرفت استاد و حتی معیار بقای استاد در سطح آکادمیک مقالات و فعالیت های پژوهشی هستن که صرفاً کاربرد آکادمیک دارن و حالا یا به صورت سخنرانی یا کنفرانس یا مقالات، اینها باعث میشن که یک عضو هیئت علمی بتونه از نظر وزارت علوم ارتقا پیدا کنه و یا حتی تنزل پیدا نکنه. و یک در واقع ابهامی اینجا پیش میاد، یک مشکلی پیش میاد از نظر عضو هیئت علمی که آیا بره دنبال کار صنعتی که بسیار وقت گیره، بسیار چالش برانگیز و بسیار میشه گفت در مواقع بسیار کمی پاسخ میده، جواب میگیره، یا اینکه بشینه و از به روش‌های مختلف مقالات پشت سر هم تولید کنه. و عموماً اون چیزی که ما شاهدش هستیم کسایی که سعی میکنن مشکلات صنعت رو رفع کنن و دانش فنی صنعت رو بومی سازی کنن، در واقع در قالب موارد از نظر ارتقا عقب میافتن و نمیتونن از استادیاری به دانشیاری برسن و بعد از اون به استادی برسن، در حالی که همکاراشون به سرعت این مراحل رو طی میکنن. خیلی متشکر، در این فرصت که محدود هست امکان این که توضیحاتی بیشتری ارائه کنم خدمتتون نیست. خیلی سپاسگزارم، موفق باشید.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدنی.
آیا می دونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر می تونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری هستی.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری. دوستانی که علاقه‌مندن درباره بخش‌های مختلف برنامه رهاورد نظر و پیشنهاد بدن و یا سوالی دارن، میتونن با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 با ما در ارتباط باشن. ما در فرصت‌های پیش رو ضمن پخش صدای این عزیزان به سوالاتشون هم پاسخ میدیم. همراه میشیم با آقای آریا طاهری و بخش تازه های علمی ایران و جهان.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه،
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان و
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کار فنی کشور نمیذاره گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.